بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مطالعات جدید پژوهشگران نشان می‌دهد تجمع باکتری روی پوست منجر به اگزما یا التهاب پوست می‌شود. پزشکان می‌گویند در این مسیر جهش‌های مختلفی باعث رشد این آرزه پوستی می‌شود. به نوشته وبگاه نیو اطلس، اگزما شایع‌ترین بیماری پوستی غیر مصری است که به شکل تکه‌هایی از پوست خشک و احساس شدید خارش مشخص می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد محرک‌های موجود در صابون‌ها و پاک‌کننده‌های سطوح می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تحریک کنند که این تحریک باعث التهاب می شود و ممکن است به صورت تشدید اگزما ظاهر شود. به گفته مدیر مرکز پزشکی پوست اتاوا، درمان هدفمند سویه های باکتری با برخی جهش ها می تواند نه تنها برای کمک به درمان دوره های حاد اگزما، بلکه برای جلوگیری از تشدید و تحت کنترل نگه داشتن آن ارزشمند باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی از تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران به مناسبت قهرمانی در جهان قدردانی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی. جوانان عزیز قهرمان والیبال، دل ملت ایران را با بازی خوب خود شاد کردید. از همه شما متشکرم. سید علی خامنه ای، 26 تیر ماه 1402. شستشوی گنبد مطهر حرم امام حسین علیه السلام در آستانه فرارسیدن محرم و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب گذشته در حالی که کربلا مملو از جمعیت بود و زائران بسیاری در شب زیارتی امام حسین علیه السلام به حرم ایشان مشرف شده بودند، خادمان این حرم مطهر گنبد سیدالشهدا علیه السلام را شستشو دادند. اما خیابان‌ها و کوچه‌ها در آستانه ماه محرم سیاه‌پوش شدند. این شب‌ها مردم در حال آماده‌سازی هیئت‌ها و تکیه‌ها برای برپایی مراسم عزای حسینی هستند.
حضرت عشق سلام.
السلام ای تشنه کام کربلا.
دوباره خیمه های حسین،
چون برو بخونه امام حسین هست بترین چیزو تهیه میدن برای اینجا
که مجلس امام حسین باشکو بزرگ انجام شد.
آقای مزیدی، ما گواهی بندگار هزینه ها زیاد شده. داشتم شب با خانومم صحبت میکردم که هزینه فلان،
خانم بنده گفتن که نه، من حاضرم تمام علنگومو بدم، تمام اطلاعامو بدم تا این خیمه باید بر پا بشه.
همه بیقرار محرم.
بله، همه هستن به عشق عبدالله حسین.
انشالله که زید نگو شما هر از کلم کار انجام بده.
ای غایت مقصودم، با عشق تو خوشنودم.
ای غایت مقصودم، تو خوشنودم آقای من.
انگار تو این دنیا نیست، یه عالم خاصیه.
امام حسین سن همیشه که وصف کنی
چیکار کنید؟
برای امام حسین غلام کنید.
عاشورا تولد است، جان زندگی است.
درسی را که امام حسین به دنیا داد، درس ایثار، گذشتگی، جوانمردی.
هیئت‌ها دوباره جان می‌گیرند و نوحه‌ها دوباره شور.
دوغه تش بلبش هر طرفش دشمنی، باز در این محل که یاد برادر کنند.
چند شبی هست که مراسم تمن هیئت برپا شده و از اول محرم هم 10 روز صبح روزه خونی داره.
این عشق را نمی شود گفت.
واقعا باید دست به سپهر مادر آن باشیم، خدشناس باشیم که ما را تو این درگاه آوردن.
محرم جلوگاه عشق و شور حسینی است و عاشقان حسین دل تو دلشون نیست که محرم بشه و این خیمه های باشکوه برپا بشه. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
پیکر مطهر بسیجی شهید امیر حسین پور فردا ساعت 9 صبح با حضور مردم شهید پرور تبریز و مسئولان استانی و کشوری از میدان شهدا به طرف میدان ساعت تشییع و پس از اقامه نماز بر پیکر وی در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده خواهد شد. سپاه عاشورا اعلام کرد شهید امیر حسین پور که در مأموریت گشت رضویون از ناحیه سر و چشم توسط فرد مهاجم و متهم به شدت مجروح شده بود، بعد از گذشت 4 روز تحمل جراحات علی‌رغم تلاش پزشکان عصر روز گذشته به شهادت رسید. ادامه خبرها از رادیو سلامت. رویداد ملی جوانی جمعیت 30 شهریور به همت دانشگاه جامع امام حسین برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار در 3 محور سیاست پژوهی، هنر و رسانه و ایده ها و تجربیات مردمی تا 30 مرداد به درگاه اینترنتی به نشانی noyan.school مراجعه کنند. نامنویسی دریافت زمین برای خانوارهای دارای 4 فرزند آغاز شد. متقاضیان برای نامنویسی به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند. قانون بودجه امسال وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده به خانواده‌هایی که 4 فرزند مجرد زیر 20 سال دارند زمین رایگان واگذار کند. مجموعه‌هایی که برای گردشگری سلامت کار سازی می‌کنند باید معتبر، دارای مجوز و قابل نظارت باشند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه 2 همایش و نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت دفاتر خدمات مسافرتی باید مسئولیت گردشگری سلامت را بر عهده بگیرند.
خدماتی که ریشه در واقع حضور گردشگر هست برای اینکه در واقع سرویس لازم بهش داده بشه، وضعیت ما در کشور وضعیت برجسته‌ای است، ممتازیم در سطح جهانی و اگر انشاءالله خدمات پزشکی ما از طریق آژانس‌های مسافرتی که حداقل 700 آژانس از طرف ما مجوز دارن که در حوزه گردشگری سلامت تلاش کنن، بیمارستان‌های ما بیش از 240 بیمارستان در واقع مجوز IPD دارن. من خیلی از اینها هم که مجوز ندارم وقتی از نزدیک دیدم قابلیت‌های خوبی داشتم، منتها بعد در سیر مجوز قرار بگیرن. اینها کشور ما رو در حوزه درمان خیلی برجسته کرده.
سفیر ایران در تاجیکستان در جلسه مشترک با وزیر بهداشت تاجیکستان با اشاره به ضرورت تسهیل صادرات دارو به این کشور گفت باید داروهایی که در ایران تایید و مجوز دارند با سهولت به تاجیکستان صادر شود. آقای صابری افزود مشکلات وارد کنندگان تاجیکستانی با رفع دیوان سالاری های دست و پاگیر حل می شود.
داروهایی که از ایران میان مجوز دارن و مورد تایید هستن، اینا دیگه نیازی به تایید مجدد در بازار تاجیکستان ندارن. هم قیمت خیلی میاد پایین، هم زمان دسترسی به دارو خیلی خوب میشه. یکی از مشکلاتی که الان وارد کنندگان دارو در تاجیکستان مراجعه میکنن به ما اینه که ما یه دارو که حالا بعد از کلی بروکراسی در ایران میگیریم میاریم اینجا، 6 ماه در تاجیکستان فقط در نوبت میمونه تا این به قید گرفته بشه. ولی این میتونه در توافق دو وزیر باشه که این داروا دیگه میاد از اون مسیر در واقع آسان، همون کریدوری که آقای وزیر فرمودن که یک کریدور نو تعریف کنیم نظر نمیشدنیم.
آمار فوتی‌های کرونا در جهان تک رقمی شد. در 24 ساعت گذشته فقط 3 نفر در جهان بر اثر کرونا جان باختند و 2314 ابتلای جدید به کرونا هم به ثبت رسید. در این مدت آمار فوتی‌های تمام کشورهای جهان به جز آمریکا 0 بود و 3 فوتی در آمریکا به ثبت رسید. آمریکا با 887 ابتلا بیشترین ابتلای جدید به کرونا را در شبانه روز گذشته به خود اختصاص داد. در میان قاره‌های جهان بیشترین ابتلای جدید به کرونا در آسیا با 1337 مورد به ثبت رسید. و لغو بیش از 1500 پرواز فرودگاه‌های شمال شرق آمریکا به علت طوفان. بیش از 56 میلیون نفر در این مناطق هشدار وقوع سیل دریافت کردند و سیل ناگهانی و قطع برق در بخش‌هایی از نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا و مریلند گزارش شده. در آن سوی آمریکا اما با استقرار هوای گرم در جنوب و جنوب غربی این کشور حدود 80 میلیون نفر هم هشدارهای مرتبط با گرما دریافت کردند و دست کم 3000 هکتار از جنگل‌های کالیفرنیا طعمه حریق شده. تشکر و سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. شب شما بخیر، سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی. www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان روح‌الله‌پور و همراه همکارانم تا 23:40 با برنامه سپهر دانش در کنار شما هستیم. همکاران من در تهیه برنامه امشب هماهنگی حمید فروزنده، صدا بردار پیام پیوندی و تهیه کننده مرتضی میلانی. برنامه امشب ما به رسم همیشگی سپهر دانش بخشای متنوعی رو برای شما آماده و مهیا کرده. کنکاش و سپهر گفت با محوریت دیابت در مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی و جراحی‌های ارتودنتیک برای شما آماده شده. در طرح کیس امشب همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا فرجی، متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، و قرار هستش که برای ما کیس رو مطرح بکنم مرتبط با ارتودنسی. در گفتگوی امشب قرار هست که در رابطه با کاربردهای رادیوگرافی و چالش‌های اون در درمان‌های ایمپلنتی گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید آقشه، متخصص رادیولوژی و یکی از اساتید برجسته این رشته. راه ارتباطی با برنامه هم که دیگه خودتون بهتر از من میدونه، اما مجدد تکرار میکنم 30102 شماره پیامک برنامه ماست و میتونین پاسخ کیس امشب رو بعد از اینکه مطرح شد ارسال بکنید، و اگر سوالی در رابطه با برنامه دارین اون رو هم برای ما ارسال بکنید در رابطه با گفتگوی ما که عرض کردم در رابطه با درمانهای ایمپلنتی بخش رادیولوژی و تصاویر رادیوگرافی اون هست. البته لازم نیست که فقط به سوال جواب بدین، میتونین اسم شریفتون رو برای ما ارسال بکنین و از کجا همراه سپهر دانش هستین تا ما با شما بیشتر آشنا بشیم، و در رابطه با گفتگوی امشب هم سوالاتتون رو مطرح بکنین. قطعا نیاز نیست که حتما همه سوالات شما تخصصی باشه، میتونین به همه سوالات شما امشب در حوزه ایمپلنت ها که مرتبط باشه با تصاویری که قرار هست تهیه بشه جواب بدین. خب همونطور که عرض کردم امشب قرار هستش که برای تریکیس همراه باشیم با جناب آقای دکتر رضا فرجی متخصص ارتودنسی. آقای تو سلام، شبتون بخیر.
سلام، از احترام دارم خدمت شما و همراهان محترمت.
ارادت سلامت باشیم، بسیار خوشحالیم که امشب در کنار ما هستیم. آقای تو ما منتظر و مشتاق هستیم که سوال رو از زبان شما بشنویم.
کیتی که امروز در خدمتتون هستیم، به دو تا نکته باید بهش توجه بشه. یکیش در مورد سن انجام درمان و نکته دوم در مورد روش انجام درمان هستش. اگه اجازه بفرمایید من کیس رو مطرح بکنم.
بله بفرمایید.
بیمار دختر خانم 8 ساله‌ای که در دوره دندانی میکس دنتیشن یا دوره دندانی مختلف هستند با مشکل کراس بایت قدامی مراجعه نموده. در نمای رادیوگرافی این بیمار زاویه AMD منفی 1 درجه و بیمار از لحاظ ورتیکالی در محدوده نرمال قرار داره. طرح درمان انتخابی برای این بیمار چیست؟ گزینه الف درمان دود هنگام با دستگاه فیس ماسک، گزینه دو درمان گراند مودیفیکیشن در زمان بلوغ، گزینه سه درمان ارتودنسی ثابت بعد از سن بلوغ و گزینه چهارم درمان ارتودنسی به همراه جراحی در سن 18 سالگی.
بسیار عالی آقای دکتر، انشالله شنوندگان عزیز و همراهان پاسخهاشون رو برای ما ارسال میکنن و پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
سپاس از شما.
ارادت سلامت باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند 30102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا به شنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی. چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
ساعت 22 و 20 دقیقه دوشنبه است 26 تیر ماه و برنامه سپهر دانش، همونطور که عرض کردم، قرار است که در رابطه با درمان‌های ایمپلنتی بخش رادیوگرافی‌های دیجیتال گفتگو بکنیم با استاد جناب آقای دکتر وحید آخشته. استاد سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر روح الله پور عزیز و همینطور شنوندگان محترم و امیدوارم که امشب صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم.
قطعا که همینطور خواهد بود و مفید به فایده. دکتر اگر موافق باشیم با اینجا شروع بکنیم که انواع رادیولوژی هایی که در حقیقت رادیوگرافی هایی که استفاده میکنیم رو یه مرور با هم دیگه داشته باشیم، اینکه چه رادیوگرافی هایی برای درمان های ایمپلنتی مطرح هستن و بعد انشالله وارد جزئیات بشیم.
بسیار عالی، منم موافقم. آقای دکتر، ما وقتی که در واقع تاریخچه درمان ایمپلنت دندانی رو بررسی میکنیم، میبینیم که به تناسب پیشرفت و فراگیر شدن این درمان از روش‌های مختلفی برای تصویربرداری ایمپلنت‌های دندانی استفاده شده و همین الان هم در بسیاری از کتب رادیولوژی مدادیته‌ها یا روش‌های مختلفی ذکر شده. اما واقعیت اینه که در عمل و نهایتاً در واقع بیش از سه روش رو ما استفاده نمی کنیم. این سه روش رادیوگرافی پریاپیکال، رادیوگرافی پانورامیک و سی بی سی تی هستند که در واقع میتونیم بگیم که سه روشیه که به وسیله دندانپزشکان، چه دندانپزشکان عمومی و چه متخصصین، در بحث ایمپلنت های دندانی استفاده میشه که هر کدوم مزایا و معایب
خاص خودش رو
داره.
درسته. این ترتیب دکتر اگه موافق هستین، بخاطر اینکه ما اگه قرار باشه از یک روشی استفاده بکنیم و به نتیجه درست برسیم، بعد ببینیم که از روش چی می‌خوایم. اگه موافق هستین مزایا و معایبش رو هم با هم دیگه بررسی داشته باشیم که تو هر کدوم از اینها چه مزایا و معایبی داریم و بعد وارد این بشیم که تو کجاها میشه از اینا استفاده کرد.
دقیقاً. البته سوال بسیار خوبی پرسیدین آقای دکتر روح‌الله‌پور، ولی قبلش اجازه بدین من یه نکته‌ای رو راجع به تکنیک تصویربرداری ایدئال برای ایمپلنت‌های دندانی یه نکاتی رو ذکر کنم. ببینین، ما در رادیوگرافی ایمپلنت‌های دندانی از تصویربرداری چی می‌خوایم دقیقاً؟ تکنیک تصویربرداری که ما به کار می‌بریم، اولا باید بتونه که اطلاعاتی رو در سه بعد، بعد باکولینگوالی، بعد مزیودیستالی و بعد فوقانی تحتانی یا اپیکوکورونالی به ما بده. دوم اینکه قابلیت اندازه‌گیری دقیق ابعاد استخوان رو داشته باشه و به ما اطلاعات مناسبی راجع به کمیت استخوان بده. بعد از کمیت استخوان، نکته بعدی کیفیت و دانسیته استخوانه که به هر حال برای جراح یا ایمپلنتولوژیست و در مرحله بعدی برای متخصص پروتزهای دندانی که قرار هست در واقع پروتز ایمپلنت رو کار کنه بسیار مهمه. یه نکته دیگه که در مورد روش‌های تصویربرداری مهمه اینه که ما از روش تصویربرداری استفاده کنیم که بتونه بین معاینات کلینیکال و پاراکلینیکال ارتباط برقرار کنه. یعنی این ارتباط بین کلینیک و پاراکلینیک رو راحت برقرار بکنه. و چون بحث تصویربرداری و رادیوگرافی هست، اینکه حداقل دوز به بیمار تحمیل بشه بسیار مهمه و در نهایت اینکه به هر حال هزینه‌ای که بیمار میپردازه یه هزینه مغروم به صرفه باشه. من میخوام بگم که اگر قرار راجع به هر روش تصویر برداری، چه پری اپیکال، چه پانورامیک و چه سی بی سی تی که این روزها به طور شایع استفاده میشه صحبت کنیم، بهتر قبلش در نظر داشته باشیم که آیا این پارامترها رو پوشش میده این روش یا خیر.
و در حقیقت دو تا مسئله مهم برای بیمارها، جدا از این همه فاکتورهایی که برای خود ما مهمه، بحث هزینه و بحث دوز
بله.
که خیلی ها باش دغدغه دارن و مسئله است براشون، اینجا مطرحه که ما از یک روش استفاده بکنیم که میخوایم به اون نتیجه مطلوب ما برسیم. خب اگر که موافق هستین حالا راجع به مزایا و معایب، این که چون شناخت از مزایا و معایب شاید یه مقدار ذهن ما رو در تصمیم گیری محدودتر بکنه، که در تصمیم گیری ذهن محدود به نظرم بهتره، یک محدودتر بکنه از یک رادیوگرافی استفاده کنه درست‌تر هست برای این موقعیت ما.
بله دقیقاً. ببینین اولین رادیوگرافی که خب در واقع ذهن ما میره به سمتش و به نوعی میتونیم بگیم که در دسترس ما هست، رادیوگرافی پریاپیکاله که معمولا تمام دندان پزشکان در مطب یا کلینیکی که مشغول هستند به کار دستگاه رادیوگرافی پریاپیکال، حالا یا به صورت کانونشنال یا به صورت دیجیتال رو این روزها دارن. مضاف بر اون برای تهیه این رادیوگرافی پریاپیکال میشه مریض رو ارجاع کرد به در واقع مراکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت که کیفیت عکسی که تهیه میشه و تصویری که تهیه میشه انشالله بالاتر باشه و در نهایت سودش به بیمار برسه. اما رادیوگرافی پریاپیکال یه ویژگی هایی داره به صورت ذاتی. خب میدونیم که یه رادیوگرافی هست که در ابعاد کوچکی تهیه میشه، مردم عزیزمون و شنونده های گرامی هم احتمالاً در مراجعاتی که به دندان پزشکان داشتن این رادیوگرافی رو دیدن، به اصطلاح همون عکس های تصاویر کوچیکی هست که از دندان ها تهیه میشه. خب به جهت این که کوچک هست در واقع ابعاد تصویر، یه عیبش شاید همین باشه که بگیم یه منطقه کوچکی رو در واقع پوشش میده و به ما اطلاعاتی در مورد مناطق وسیعی از دهان یا دندانها به ما نمیده. اما جز مزایاش میتونیم بگیم که رزولوشن بالای تصویره که به ما جزئیات بالایی رو از تصویر نشون میده. از مزایای دیگرش در صحبتهای قبلی مستطر بود، اینکه در دسترس هست تقریبا در تمام نواحی جغرافیایی کشور بله وجود داره و در واقع بهش دسترسی هست. از مزایای دیگرش اینه که هزینه و دوز در واقع مقرون به صرفه ای داره. هزینه‌ای که بیمار میپردازه براش یه هزینه مقرون به صرفه است و دوزی هم که بیمار قراره بهش تعیین بشه دوزی نیست که اصلا جای نگرانی داشته باشه. اینم در پرانتز خدمت شما عرض کنم که هرچه به جلوتر میریم و اون رفرنس های جدیدتر رادیولوژی فک و صورت منتشر میشه، نگرانی ها بابت تصویر برداری های دندانی کمتر و کمتر و کمتر میشه. این رو برای مردم عزیزمون در واقع عنوان میکنم که بعضا نگرانی های راجع به در واقع اشعه دارن، این رو خدمتشون عرض کنم که خیالشون راحت باشه و اون رادیوگرافی های دنتال اصلا جای نگرانی ندارن به اون شکل. اما رادیوگرافی پریاپیکال در کنار مزایایی که داره معایبی هم داره که یکیش همون در واقع محدوده کوچک تصویر برداری بود. از معایب دیگرش در واقع میتونیم به این اشاره کنیم که تحت تأثیر در واقع اپراتور یا تصویر بردار هست، فردی که داره تصویر برداری میکنه و اگر تکنیک تصویر برداری رو ندونه اون فرد، تصویر ممکنه که دچار یه خطاهایی بشه، اصطلاحاً در واقع دچار الانگیشن یا بلند شدن تصویر بشه یا دچار فورشورتنینگ یا کوتاه شدگی بشه، که در واقع در موارد زیادی ممکنه که این قضیه اتفاق بیفته و این رو اون اپراتور یا تصویر بردار باید حتما رعایت کنه که از تکنیک صحیح استفاده کنه. یه نکته دیگه هم در مورد رادیوگرافی پریاپیکال شاید به عنوان یه ویژگی بتونیم عنوان کنیم این هست که این رادیوگرافی به شدت تحت تأثیر راحتی بیمار و آناتومی بیمار قرار داره. در بیمارانی که ممکنه کام یا کف دهان کم عمق باشه، تهیه این رادیوگرافی برای تصویر بردار یه مقداری سخت‌تر و مشکل‌تر است.
درست. پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، پریاپیکال رو باید زمانی استفاده بکنیم که بخوایم راجع به یک منطقه خیلی کوچیکی در حقیقت اظهار نظر بکنیم و استفاده بکنیم. در رابطه با OPG چطور مزایا و معایبی داره؟
آقای دکتر اگه اجازه بدین من یه نکته هم داخل پرانتز راجع به رادیوگرافی پریاپیکال عنوان کنم. شاید در واقع نکته برای بسیاری از دندانپزشکان عزیزمون تکراری باشه، ولی به جهت تأکید و اهمیتی که داره دوست دارم که در موردش صحبت کنم. رادیوگرافی پریاپیکال به دو روش تهیه میشه. یه روش تکنیک موازی هست که با استفاده از نگهدارنده های فیلم ها یا فیلم هولدر ها در واقع تهیه میشه و یک روش هم تکنیک نیمساز هست که بیمار به وسیله انگشت دست خودش در واقع فیلم رو نگه میداره، که در واقع باز مردم عزیزمون ممکنه که آشنایی داشته باشن با این روش که معمولا در مطب ها و کلینیک های درمانی انجام میشه. در کلینیک های تخصصی رادیولوژی فک و صورت خب معمولا از فیلم هولدر استفاده میشه. در مورد رادیوگرافی پریاپیکال در ایمپلنت های دندانی اگر صحبت میکنیم، منظورمون تکنیک موازی هست.
درسته.
و باید حتما از این روش استفاده بشه.
در واقع میخوایم اون میزان دیستورشن هایی که داریم و حالا تفاوت هایی که در ساختار در تصویری که میبینه اتفاق میفته در این تکنیک کمتر